ساعت 22. این صدای رادیو فرداست. درود شنونده گرامی، این بار مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا رو در روز یکشنبه 4 مهر ما آغاز میکنیم. جان خاکسد هستم، به مدت 30 دقیقه با شما با گزارش ها و خبرهایی که همکارانم برای شما آماده کردن. اما اجازه بدید اول از خبرها آگاه شویم از همکارم آزاده اسدی. آزاده، به استودیو خوش آمدید.
خیلی متشکرم از شما جان و سلام میکنم به شما و شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. وزیر خارجه فرانسه در نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است اگر ایران و روسیه به بشار اسد برای پایان دادن به خشونت در سوریه فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. به گزارش اسوسییتد پرس، ژان مارک ایرو روز یکشنبه در این نشست اعلام کرد رژیم بشار اسد به وضوح تشدید درگیری‌های نظامی را در سوریه انتخاب کرده است. به گفته او، ایران و روسیه باید در این شرایط مسئولیت پذیری خود را نشان داده و کمک کنند این استراتژی مرگبار به پایان برسد. همچنین نماینده فرانسه در سازمان ملل روز یکشنبه در این نشست فوری اعلام کرد در شهر حلب جنایت جنگی در حال رخ دادن است. گزارش‌ها که از این است که شهر حلب در شمال سوریه در چند روز گذشته زیر شدیدترین بمباران‌ها در سال‌های گذشته قرار گرفته است. در خبر دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های وزیر خارجه امارات را علیه جمهوری اسلامی ایران در زمینه ایجاد ناامنی در منطقه واهی و بی اساس توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، او متقابلاً امارات متحده را متهم کرد که در سال‌های اخیر به گفته او مشوق عمیق‌تر شدن شکاف‌ها و گسترش جنگ افروزی در منطقه شده است. پیش از این، عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرده بود به توصیف او پس از توافق اتمی وین بی‌وقفه به ایجاد ناامنی در منطقه ادامه می‌دهد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داده است. او روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس گفته است تولید موشک‌های قدیر و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش خواهد داد. صبح یکشنبه قطع تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار در ایران افتتاح شد. هواپیمای جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه از پرواز آزمایشی هواپیمای مسافربری ATR-72 در آسمان ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هدف از انجام این پرواز ارزیابی توانمندی و قابلیت‌های فنی و عملیاتی این هواپیماست. این هواپیما را شرکت فرانسوی ایتالیایی ATR تولید می‌کند و تا سقف 74 مسافر گنجایش دارد و برای مسیرهای کوتاه برد استفاده می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران سال گذشته در سفر رسمی خود به ایتالیا قرارداد خرید 20 فروند ATR-72 را با رقمی نزدیک به 1 میلیارد یورو نهایی کرد. در خبر دیگر، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش تعداد سالمندان رها شده در خیابان‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، انوشیروان محسنی پندپی روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی گفته است در گذشته با پدیده کودک رها شده در خیابان‌ها مواجه بودیم و حالا پدیده سالمند رها شده مطرح است. به گفته او، سالمندان به دلیل تنها شدن دچار اضطراب، نگرانی و مستعد بیماری‌های مختلفی می‌شوند. اکبر باقری، سرپرست بهزیستی استان تهران، ابتدای شهریور ماه گفته بود حدود 1898 سالمند مجهول الهویه در مراکز بهزیستی استان تهران زندگی می کنند. روز یکشنبه، صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفتر ریاست دانشگاه و در ورودی دانشگاه‌ها تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف و گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در این تجمعات شرکت کرده بودند، به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند. و در خبر دیگر، در نخستین روز سرشماری اینترنتی در روز شنبه، از 400 هزار خانواری که ثبت نام کردند، تنها 30 هزار خانوار موفق به دریافت کد پایان سرشماری شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون مرکز آمار ایران خبر داده است بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نداشتن همه اطلاعات لازم مانند کد ملی یا کد پستی نتوانستند همه مراحل را برای دریافت کد پایان سرشماری طی کنند. سرشماری اینترنتی برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود و قرار تا 24 مهر ماه ادامه داشته باشد.
متشکرم آزاده جان. از آزاده اسدی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. بحران یمن همچنان ادامه دارد. در بمباران نیروهای ائتلاف عربی تعدادی غیر نظامی هم کشته شدند. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. حسین دهقان وزیر دفاع میگوید در دنیایی که قانون جنگل بر آن حکم فرماست، جمهوری اسلامی باید اقتدار داشته باشد. گزارش و گفتگویی خواهید شنید.
اینکه ایران در زمینه موشک پیشرفت کرده جای حرفی نداره، ولی تکیه به طور تام و تمام به موشک و می توانیم با موشک جلوی این تهدیدات رو بگیریم، این واقعا جای سوال داره.
و گزارشی درباره نامه 40 نماینده مجلس برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش نیز خواهیم شنید.
بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستند که از حوزه های انتخابیه شهرستان ها به مجلس راه پیدا کرد.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزایری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، به تو سلام میکنم. برخی گزارش ها میگن که بمباران های هوایی منطقه‌ای در یمن توسط ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی تعدادی غیر نظامی رو هم کشته. جزئیات بیشتری رو میتونی در اختیار شنوندگان قرار بدی؟
جان سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، بعضی از گزارش ها حکایت از آن داره که بمباران منطقه اب در مرکز یمن، منطقه‌ای که در تصرف حوثی ها هست، باعث شده که دست کم 9 غیر نظامی کشته بشن و 9 غیر نظامی دیگر هم زخمی بشن. این گزارش هم در رسانه های حوثی ها و هم در بعضی از خبرگزاری های بین المللی به نقل از رئیس بیمارستان از سوره اب منتشر شده. ائتلاف عربی همچنان درباره این خبر اظهار نظر نکرده. البته در گزارش هایی که پیشتر هم منتشر می شد، سخنگوی ائتلاف عربی آقای احمد اسیری بعضی از این گزارش ها رو تکذیب می کرد و می گفت که این مسئله ای که منتشر میشه، این نوع خبرها از سوی شبه نظامیان فقط داره منتشر میشه، و بعضی وقتا هم شبه نظامیان حوثی رو متهم میکرد به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، از جمله قرار دادن جنگ افزارهای خودشون در مناطق مسکونی، از جمله پدافندهای هوایی که بارها شده متهم کرده آقای اسیری حوثی ها رو به استفاده از اونها در داخل مناطق مسکونی.
ایلیا، سازمان ملل متحد گویا طرحی رو برای آتش‌بس 72 ساعته، یعنی آتش‌بسی انسانی برای کمک رسانی در یمن ارائه داده. این پیشنهاد به کجا رسیده؟
دولت یمن این پیشنهاد رو پذیرفته جان. دولت آقای عبدالربه منصور هادی در گفتگوهایی که آقای عبدالربه منصور هادی در نیویورک با مسئولان سازمان ملل متحد و با مسئولان آمریکایی داشته، تأکید کرده که دولت میپذیره این رو، ولی باید حوثی‌ها هم پایبند باشن و اجازه بدن که کمک‌های بشر دوستانه به داخل شهر تعز برسه، شهری استراتژیک که از چندین ماه پیش در محاصره حوثی‌هاست. وزیر امور خارجه یمن آقای عبدالملک مخلافی پیش بینی کرده که احتمالاً اوایل هفته آینده آتش‌بسی انسانی 72 ساعته در یمن برقرار بشه.
ایلیا، و دولت یمن گفته که قصد داره که از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنه، به خاطر اینکه ادعا میکنن که جمهوری اسلامی کمک‌های تسلیحاتی به حوثی‌ها میده. درسته؟
درسته جان، این به هر حال اتهامی هست که بارها ایران اون رو رد کرده، اما وزیر امور خارجه یمن گفته اسنادی هست در این باره و قرار هست شکایتی که دولت یمن از ایران بکنه گزارش مستندی باشه. آقای المخلافی مدعی شده که کمک‌های ایران همچنان ادامه داره به حوثی‌ها و گفته جدیداً اسلحه جدیدی کشف شده از ایران در مرزهای یمن با عربستان سعودی و در این باره شکایتی به سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد به خاطر اینکه چنین اقدامی ناقض قطعنامه 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه ممنوع کرده کمک تسلیحاتی به حوثی‌ها و متحدانشون رو، چه از سوی کشورها و چه از سوی افراد.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا، به طور مستقیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در گزارش ایلیا هم شنیدید، به دنبال تداوم تنش میان ایران و کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، مقام‌های ارشد این کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بیان سخنانی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند. اجازه بدید به گزارشی که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده گوش کنیم.
وزیر خارجه دولت یمن اعلام کرد کشورش قصد دارد شکایتی را علیه ایران به سازمان ملل ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالملک المخلافی دلیل تنظیم این شکایت را اقدام ایران در ارسال سلاح به حوثی‌ها عنوان کرد، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. المخلافی که در نیویورک به منظور مشارکت در فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد، گفت به طور حتم جنگ افزارهای جدیدی از ایران برای حوثی‌ها فرستاده شده است و نمیتوان ادامه قاچاق اسلحه از ایران را مخفی کرد. به گفته وی جنگ افزارهای جدیدی در مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی کشف شده که ساخت ایران است. وزیر خارجه یمن گفت دولت مطبوع وی در حال تنظیم شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل با ارائه اسناد و همچنین تصاویر کافی در این زمینه است. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، در مورد قصد یمن برای شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است
ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن چیزی هست که ماه‌هاست عربستان و متحدانش در منطقه که ائتلاف عربی رو رهبری می‌کنن به دنبال اون هستن که بتونن این رو اثبات بکنن، به این خاطر که این امر اگر مدارکی براش پیدا بشه نقض صریح قطعنامه 2216 شورای امنیت هست که گفته هیچ کشور خارجی حق دخالت در امور یمن و ارسال سلاح یا رزمنده به این کشور رو نداره و تنها عملیات نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان هست که در یمن به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه اگر که دولت یمن موفق شده باشه مدارک جدیدی رو پیدا کرده باشه یا سلاح‌هایی رو پیدا کرده باشه که ثابت بکنه که اینها از طرف ایران ارسال شدن، این وضعیت ایران رو در این پرونده بسیار دشوار خواهد کرد و در واقع برگ برنده‌ای برای عربستان محسوب میشه که بتونه ثابت بکنه که گروه حوثی مورد حمایت مستقیم ایران قرار داره.
قصد یمن برای شکایت علیه ایران در حالی مطرح می شود که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، هم در جریان سخنرانی در گرد همایی سراسری ملل متحد ایران را متهم کرده از زمانی که توافق اتمی میان این کشور و شش قدرت جهانی شکل گرفت بیوقفه به ایجاد ناامنی در منطقه اقدام می کند. وزیر خارجه امارات سوم مهر ماه در مقر سازمان ملل گفت نمونهایی از این تلاش ها سخنان خشونت‌آمیز، دخالت‌های زشت، ایجاد و مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک با وجود نقش خطرناک آن در حمایت از تروریسم است. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و متحدان آمریکا در منطقه را متهم به این کار کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در تشریح سخنان وزیر خارجه امارات به رادیو فردا میگوید
دولت امارات متحده عربی علارغم ادعاهایی که نسبت به سه جزیره ایرانی ابو موسا و تنبه بزرگ و کوچک داره، به طور کلی تمام تلاشش این بود در سالهای گذشته که سیاست مستقلی در رابطه با ایران داشته باشه و مثل قطر و سلطانشین عمان، البته شاید تا حد کمتری از اونا، با ایران تعامل مثبت داشته باشه. ولی اتفاقاتی که بعد از اشغال سفارت سعودی رخ داد و همینطور مداخله ایران در یمن که به هر حال امارات به عنوان یک دولت مشترک در ائتلاف با حوثی‌ها مبارزه میکنه، عملا باعث شد که امارات به سرعت تمام اون اختلافایی رو که در گذشته با عربستان داشت کنار بگذاره و یه سیاست واهی رو با سعودی‌ها دنبال بکنه. یعنی امارات در واقع مثل بحرین و تا حد زیادی کویت دنبال روی سیاست سعودی شد و جمهوری اسلامی به دلیل حضورش در یمن، حضورش در سوریه، نوع سیاستاش در عراق، تبلیغاتی که علیه بحرین شده و به ویژه در ماهای اخیر تبلیغات عجیب و گسترده که علیه سعودی‌ها بوده، باعث پیوند و نزدیکی این کشورها با هم شده که خطر ایران رو امروز فراتر از هر خطری برای خودشون میدونه.
پیش از وزیر خارجه امارات، وزیر خارجه عربستان سعودی از متحدان منطقه‌ای امارات نیز طی یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال اتهام‌های مشابهی را به تهران وارد کرده و گفته بود از زمان انقلاب در ایران رابطه این کشور و منطقه بحرانی شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، معتقد است ایران باید به بازنگری عملکرد خود در منطقه از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون بپردازد تا شاید ریشه برخی مشکلات و تنش‌ها را دریابد.
اینه که خب عربستان به خصوص در این یکی دو سال سیاست‌های اشتباه و مهلکی رو پیش می‌بره به جای خودش، ولی خب ایران به خصوص می‌تونه از خودش بپرسه که واقعاً ورای اینکه این 37 سال و در مجموع باید یه ارزیابی ازش ارائه بکنه، ولی تو همین 4-5 سال هم آیا خوب عمل کرده؟ آیا همه جناحاش کمک کردن که منطقه هم در سوریه، هم در عراق، هم در یمن، هم در لبنان به نوعی یک همگرایی جمعی پیش بیاد؟
انتقاد ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران به دلیل آنچه دخالت در امور کشورهای منطقه خوانده شده در حالی مطرح می شود که ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد تروریسم با حمایت و پشتیبانی قطر، عربستان و ترکیه در سوریه گسترش یافته است. ایرنا به نقل از سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، می نویسد ولید معلم تأکید کرده که هر اقدامی بدون هماهنگی دولت سوریه نقض حاکمیت و دخالت آشکار در امور این کشور و نقض اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود و چنین اقدامی هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت و فقط وضعیت را بحرانی تر می کند.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در دنیایی که قانون جنگل بر آن حکم فرماست، جمهوری اسلامی باید اقتدار داشته باشد. این سخن حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مجلس است. جواد کوروشی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجلس از جمله گفت جنگ ایران و عراق نشان داد که نمیتوان به نهادهای بین المللی حافظ صلح چشم دوخت، چون این نهادها همواره به گفته آقای دهقان در خدمت قدرت‌های بزرگ هستند.
نهادهای بین المللی یعنی سازمان ملل متحد نه تنها در قبال تهاجم عراق هیچ اقدامی انجام نداد، بلکه سکوت کامل را هم روا داشت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی از سکوت مطلق سازمان ملل میگوید که شورای امنیت سازمان ملل در ششم مهر ماه 59 حدود یک هفته پس از حمله عراق به ایران در قطعنامه 479 خود خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره گفته‌های وزیر دفاع در مجلس پیرامون سازمان ملل و روابط بین المللی به رادیو فردا میگوید این چنین گفته‌هایی ظاهراً دستاویزی برای توجیه سیاست خود است.
اینکه مناسبات قدرت در هم مقیاس داخلی، هم مقیاس منطقی و مقیاس جهانی وجود داره ممکنه اینطوری باشه، ولی اینکه کل مناسبات بین المللی رو مناسبات جنگلی ارزیابی بکنیم خب باید مدار انگیزه خوانی بشه و اینکه منظور از این سخنان چی هست و میخواد به کجا برسه. خب میتوانن مداخلات ایران در کشورهای ضعیف‌تر منطقه رو هم اون کشورها با همین ادبیات و الفاظ مورد خطاب قرار بدن، اما مسئله مهمتر این هست که از برخی مقدماتی که ممکنه رده های از واقعیت درش باشه ولی کلش درست نباشه چه هدف نتیجه میخواد گرفته بشه. حقوق بشر دستاورد خرد جمعی و تجربه بشری است با هزینه های فراوانی بهش رسیدن. حتی اگر در سطح جهانی با اون هم ابزاری برخورد بشه، اینا به هیچ وجه دستاویزی برای اینکه کشوری نقض حقوق بشر بکنه نیست. کلمات و جملاتی که شنیده میشه نوعی خصومت با اصل حقوق بشر ازش به دست میاد و نتیجه باطلی است که به تعبیری کلمات و حقوق یراد و الباطل میخواهن از برخی مقدمات نتیجه باطلی بگیرن. به هر حال این واقعیتی است که ایران یکی از کشورهایی است که به هر حال نقض گسترده حقوق بشر داره و این نیازمند این که در مناسبات جهانی چی میگذره نیست و انتقاد رو هم با انتقاد نمیتوان پاسخ گفت و نتیجه نهایی این منطق یک عوام‌فریبی بیشتر نخواهد.
آقای دهقان درباره سیاست دفاعی جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی خود تنها عنصر محدود کننده ای که پذیرفته است عدم ورود به تولید سلاح‌های کشتار جمعی، شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی است. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت نیروهای مسلح امروز با بیش از 3000 شرکت و بالغ بر 700 شرکت دانش بنیان و بیش از 95 دانشگاه و 100 هزار نخبه جوان همکاری می‌کنند و برنامه‌های تولیدی خود را محدود و متمرکز بر مواردی کرده است که ایجاد بازدارندگی کند.
در حوزه تولید موشک، در زمینه موشک‌های کروز، در زمینه موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع، در زمینه موشک‌های پدافندی حدی از توان رو داریم به لحاظ تولیدی و حدی از توان رو داریم به لحاظ تحقیقاتی و طراحی که قادریم هر بردی رو، هر دقتی رو و هر میزان تخریبی رو با هر دقت اصابتی رو طراحی و ایجاد کنیم. امروز موشک‌های برد بلند ما با دقت‌های زیر 10 متر میتونه اهداف متخاصم رو مورد هدف قرار بده.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره گفته‌های وزیر دفاع به رادیو فردا میگوید البته پیشرفت‌های موشکی ایران تا اندازه‌ای درست و قابل قبول است، اما بزرگ کردن توان موشکی با اهدافی سیاسی مطرح می‌شود.
اینکه ایران در زمینه موشک پیشرفت کرده جای حرفی نداره، ولی تکیه به طور تام و تمام به موشک و تکرار این موضوع مکرر بر مکرر که ما تحت تهدید هست و می توانیم با موشک جلوی این تهدیدات رو بگیریم، این واقعا جای سوال داره. در این حال که به تقویت بنیه دفاعی ایران تکیه می کنن و در موردش صحبت می کنن، از طرفی نگران این هستند که از نظر سیاست خارجی یک فضای نسبتاً بازی ایجاد نکنند، رابطه با کشورهای غربی به ویژه با آمریکا برقرار نکنند، برای اینکه نگران هستند. میگن که آمریکا شوروی رو از داخل دگرگون کرد و باعث سقوط اون شد و ما نگران جنگ نرم آمریکا هستیم. یعنی از یه طرف دارن دور خودشون حصار میکشند که با هیچ کس رابطه برقرار نکنن، که این بیشتر متوجه فرماندهان سپاه پاسداران است و آیت الله خامنه‌ای، و از طرف دیگری میگن که ما تحت حمله و به طور کلی تهاجم و تهدیدات کشورهای خارجی هستیم. ولی بیشتر این حرفا مصرف داخلی داره و به طور کلی در صحنه سیاست داخلی در تقابل با سیاست خارجی دولت روحانی.
حسین دهقان خطاب به نمایندگان مجلس گفت در آینده موشک های بالستیک زمین به زمین به گونه ای توسعه پیدا خواهد کرد که بتواند در دوردست ها اهداف دریایی را مورد اصابت قرار دهد، و از روز شنبه دیروز خط تولید موشک ذوالفقار، موشک سوخت جامع تاکتیکی نقطه زنی فعال شده است. به گفته وزیر دفاع موقعیت جغرافیایی و نظام سیاسی حاکم بر ایران در معرض تهدید دیگران است و در حوزه پدافندی باید در مقابل تهدیدات آماده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز یک شنبه در مراسم آغاز تحصیل در دانشگاه عالی دفاع ملی گفت ایران پهپادهایی با برد بلند دارد که پایگاهی در حد 1 متر مربع را مورد شناسایی و هدف قرار می‌دهد. به گفته آقای باقری این پهپادها تنها در اختیار آمریکا و اسرائیل است و روس‌ها هم به شدت دنبال کمک ایران برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد هستند.
و 40 نماینده مجلس برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش پرورش دولت روحانی روز یکشنبه نامه رو بیعت رئیس مجلس ارائه دادند. همکارم وحید پوراستاد با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی گفتگو میکنه و دلایل نمایندگان رو برای استیضاح میپرسه.
کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به مشکلات فرهنگیان و عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از آموزش و پرورش، برنامه ریزی نامناسب در سازماندهی نیروی انسانی، بیتوجهی به مدارس روستایی، اجرای نشدن سند تحول آموزش و پرورش و همینطور عدم تحول آموزش و پرورش از جمله دلایل اصلی هست که نمایندگان استیضاح کننده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کردند.
آقای مهرابی، نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش هستند عموماً از چه گروه سیاسی هستند؟
بیشتر نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن و چهره‌های شاخصشون از چهره‌های اصولگرا هستن، از جمله آقای کوهکن نماینده لنجان یا آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد. ولی در میان استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون امید مجلس هم حضور دارن، برخی از نمایندگان مستقل شهرستان‌ها هم از جمله استیضاح کنندگان هستن. در مجموع میشه گفت که بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستن که از حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها به مجلس راه پیدا کردن و بیشتر دغدغه هایی که اینها دارن درباره حوزه های انتخابیه خودشون هست. از جمله یکی از مهمترین موضوعاتی که این نمایندگان پیگیری میکنن موضوع انتصاب ها در آموزش و پرورش هست که از هر دو طرف، یعنی چه از طرف نیروهای اصولگرا فشار هست به آموزش و پرورش در انتصاب ها و چه از طرف نمایندگانی که از فراکسیون امید به مجلس راه پیدا کردن.
آقای عارف هم نکاتی رو درباره وزیر آموزش پرورش در طی روزهای اخیر گفته بود در همین زمینه.
از مجموع صحبت‌های آقای عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید میشه اینطور برداشت کرد که فراکسیون امید موضع مخالفت جدی با استیضاح نداره و یا حداقل فعلا موضعش در مقابل استیضاح خونسا هست. میشه گفت به لحاظ استراتژیک هم موضوع وزارت آموزش و پرورش و شخص آقای فانی خیلی برای این فراکسیون و یا بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان اهمیتی نداره.
شما به موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش اشاره کردید. چرا انتصاب‌ها در این وزارتخونه برای نمایندگان مجلس نهم مهم شده؟
موضوع انتصابات در آموزش و پرورش همواره برای نمایندگان مجلس مهم بوده، چرا که آموزش و پرورش در حوزه‌های انتخابیه یکی از مراکز اصلی در رأی‌گیری هاست و این موضوع تا حدی برای نمایندگان مجلس مهم هست که در ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که با فشار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از استان‌ها حتی یک مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده و یا حتی گزارش‌های در ماه‌های گذشته منتشر شده بود که برخی از مدیران استانی با وجود انتشار خبر معارفه‌شون پس از فشارهای نمایندگان مجلس برکنار شدند. برای همین این نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش بودن و همواره سعی می‌کنن که افرادی که نزدیک به خودشون هست را به سمت‌های مدیریت کل آموزش و پرورش و یا مدیران بخش‌های آموزش و پرورش منصوب بکنن.
آقای مهرابی، این 40 امضایی که برای استیضاح آقای فانی به هیئت رئیسه تقدیم شده، تا امروز آیا مشخص شده موضع هیئت رئیسه مجلس درباره این استیضاح چیه؟
برخی از اعضای هیئت رئیسه از جمله آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس مخالفت کردن با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اعلام کردند که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری تر از اون حرف هاست که به یک وزیر برگرده. ولی طبیعتاً اگر این نمایندگان اصرار داشته باشند به استیضاح، هیئت رئیسه کاری نمیتونه انجام بده در مقابل استیضاح کنندگان.
آیا باید فرایند دیگری هم طی بشه که وزیر آموزش پرورش به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، یا هنوز این نامه‌ای که 40 نفر دادن برای استیضاح مراحل دیگری رو باید طی بکنه؟
این نامه تا زمانی که از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشه، در واقع استیضاح وزیر آموزش پرورش به جریان نیفتاده. چنانچه نمایندگان استیضاح از امضاهاشون کم نشه و به کمتر از 10 نفر نرسه و همچنان به استیضاح ادامه بدن و هیئت رئیسه استیضاح را اعلام وصول بکنه، بعد از 10 روز جلسه استیضاح برگزار میشه.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش وحید پوراستاد با احسان مهرابی گفتگو می‌کرد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه مامانیا؟ مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟
بابا برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب.
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه؟
پنجشنبه.
چرا
پنجشنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک،
نمونه. هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
و شهرام که امروز در استودیوست. دوستان تا مجله نیمه شب خدافظی میکنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.